بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام انه قال غضب العاقل فی فعله و غضب الجاهل فی قوله. جلو عقب هم نقل شده غضب الجاهل فی قوله و غضب العاقل فی فعله، فرق نمی کنه. می فرماید انسان جاهل وقتی عصبانی میشه، عصبانیتش در حرفش ظاهر میشه، در سخنش ظاهر میشه. ولی انسان عاقل وقتی عصبانی میشه، عصبانیتش در کارش ظاهر میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان ظاهرا معنای این روایت اینه، وقتی انسان جاهل عصبانی میشه، حرفای نامربوط میزنه، کنترل خودش از دست میده، حرفای بی ربط میزنه. ولی انسان عاقل که عصبانی میشه، اولا عصبانیتش به مقتضای عقله، همونطور که در حالات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده، ایشون هیچ وقت برای خودش عصبانی نمیشد. یعنی مسائل دنیایی، مسائل مادی، اینا هیچ وقت عصبانیش نمیکرد. عصبانیت عقلانی بود. یعنی اگر میدید منکری در جامعه اتفاق افتاده، عصبانی میشد. اون وقت این عصبانیت هم یه حالتی نبود که مثلا در قول، یعنی حرف بد، حرف نامربوط بزنه، بلکه در فعل ظاهر میشد. یعنی اون کار نادرست رو تلاش میکرد از راهش چیکار کنه؟ اصلاح کنه. اگه انسان همین رو در زندگی خانوادگی، در زندگی با تربیت، در تربیت فرزند، در تربیت دیگران، در برخوردهای اجتماعی ملاک قرار بده، این خیلی میتونه مشکلات فردی و اجتماعی رو حل کنه. موضوع صحبت ما ادله اجتهادی در وجوب تأسیس حکومت اسلامی بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که با دو مقدمه اثبات می شود که تأسیس حکومت اسلامی بر جامعه اسلامی واجب. اولین ادله از ادله اجتهادی که مورد بحث قرار دادیم عقل بود دیگه. گفتیم مقدمه اول این است که عقل به صورت بدیهی و روشن میفهمه که جامعه برای تأمین نیازهای خودش نیاز به چی داره؟ حکومت داره. مقدمه دوم این بود که رعایت مبانی ارزشی جامعه، این اقتضا میکنه ساختار حکومت منطبق با اون چی باشه؟ با اون مبانی باشه. اگر این دوتا مقدمه رو در کنار هم بگذاریم، هیچ آیه و روایتی هم نداشته باشیم، نتیجه اینه که باز در جامعه اسلامی باید حکومتی حاکم باشد، ساختار حکومتی به گونه ای باشد که بشود این ارزش ها در جامعه چیه؟ تحقق پیدا. یکی از دوستان دیروز یه سوالی کرد که من احساس کردم اگه این مطلب یه مقداری باز بشه خوبه، که این عقلی که ما میگیم حجت، این عقل چیه؟ خودش یه سوال خوبیه. این عقلی که میگیم حجت، این عقل چیه؟ اینو مراجعه کنید به وسائل شیعه جلد 15 از همین چاپهای آل البیت صفحه 208. یه عنوانی داره مرحوم صاحب وسائل در اونجا، باب و وجوب طاعت العقل و مخالفت الجهل. باب واجب بودن، این وجوب عقلیست، وجوب اطاعت عقل و مخالفت جهل. اینجا روایاتی رو نقل میکنه که حالا به بعضیش اشاره من میکنم. در پایان این باب ایشون یک بیانی داره که عقل یعنی چی؟ در پایان همین باب ایشون یه بیانی داره که حالا مراجعه میفرمایید که عقل یعنی چی؟ ایشون میفرمایند که در مجموع حرف علما و حکما و اینها رو که ما بررسی کنیم میبینیم که تعاریف مختلفی از عقل کردن که روایات این باب استفاده می شود که عقل در سه معنا کاربرد داره. یعنی شما اگه بخواید کلمه عقل رو در روایات معنا کنید، در واقع کلمه عقل به سه معنا استعمال شد. الاول قوت و ادراک الخیر و شر و تمیز بینهما. انسان دارای یه نیروی هست که خیر و شر رو میتواند با اون نیرو، با اون قوه ادراک تمیز بده که چه کاری خیر است چه کاری شر است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. این یه نیرویی است در وجود انسان. و معرفت اسباب الامور و نحو ذلک، اون زمینه های کارها، اسباب کارها، مبادی کارها رو میتونه با این قوه تشخیص بده. و ایشون میگه همین هست، همین قوه هست که معیار تکلیفه. یعنی اگر کسی چنین قوه ای در وجودش نباشه، چنین نیرو یا ادراکی در وجودش نباشه، در واقع چیه؟ تکلیفی نداره. این یه معنای نقل. معنای دوم حالتون و ملکتون تدعو الى اختیار الخیر و المنافع و اجتناب شر و المزار. این هم معنای دوم میشه. یه حالتی که یک ملکه ای که اگر انسان در وجودش این ملکه و این حالت پیش آمد، این سبب می شود انسان کار خیر رو انتخاب کنه. میگه فلانی عاقله، یعنی کاراش مطابق با چیه؟ مقتضای عقله. یه حالتی در وجودش هست که همیشه در کارها اون کارهای خیر رو انتخاب میکنه، کار شر رو انتخاب نمیکنه. اینم یه معنای عقله. اولی فقط یه نیروست، یه نیروی هستش که در وجود یک حسی هست. هر کس که به وجود میاد، به پدید میاد، یعنی آفریده میشه، این نیرو درش و نفس و ماسواها. دومی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به کار داره. اینجور نیستش که یه حالت ملکه احتیاج به تکرار داره. اون حالت و ملکه یعنی باید انسان یه مقداری با خودش کار کنه، خودسازی کنه، تا اون حالت در وجودش چیه؟ اون حالت در وجودش تحقق پیدا کنه. به تعبیر دیگه همون حالت تقوا که گفته می شود، همون حالتی است که از ملکه عقله در واقع. خب بله، اون که مقدمه است برای همه این مسائل کرد، این سه معنی. نه نه نه، اون مستقلات چیز دیگه است. حالا عرض میکنه اون مستقلات عقلی چیز دیگه است. اون اصلا اولی اصلا یعنی اون اصلا قوه ادراک، قوه ادراک، قوه انسان میتونه که تمیز بده خیر و شر رو، میتونه تمیز. اون قوه، خود قوه، نه مستقلات عقلی چیز دیگه است. سوم عبارت است از تعقل. فعلا عبارت صاحب وسائل رو داریم براتون معنا میکنیم. معنای سوم عقل، یعنی کاربرد سوم عقل در روایات به معنای تعقل. یعنی چی؟ ایشون میفهمه یعنی العلم، یعنی اون معرفت، اون معرفتی که محصول چیه؟ عقله. ولذا یقابل بالجهل لا بالجنون. عقل به معنای سوم در مقابل چیه؟ جهله. عاقل نیست یعنی جاهل، نه که دیوانه است. این معنای سوم هستش. بعد ایشون میفرماید احادیث و هازل باب و غیره اکثرها محمول علی المعنی الثانی و الثالث والله اعلم. این احادیث این بابی که ما میگیم باب وجوب طاعت العقل و مقابل تجه، اون به معنای حالت و ملکه است یا به معنای علم معرفت. کمتر در اون اولی هم استعمال شده، ولی کمتر در اون معنای اول که قوه ادراک خیر و شر باشه، کمتر کلمه عقل به کار رفته. ما یه تحقیقی داریم در این رابطه این مسئله که اگه مراجعه کنید در دانشنامه عقاید اسلامی در اون بحث عقل و جهل یه مقداری این مسئله رو بیشتر بازش کردیم. گفتیم که عقل در روایات اسلامی دو تا کاربرد اصلی داره. گاهی عقل استعمال میشه در خدمتتون عرض کنم منشأ ادراکات انسان، گاهی عقل استعمال میشود در محصول ادراکات انسان، و هر کدام از این دو معنا باز شقوقی داره که حالا شما اگه مراجعه کنید به اونجا، چون نمونه هاشم آوردم، یه مقداری بیشتر فرصت بگذارید این یه مقداری این بیشتر باز میشه، ولی من حالا فقط فهرست مطلب رو عرض میکنم، خودتون برید تحقیق کنید. در اونجا که عقل در منشأ ادراکات انسان به کار میره، اینجا سه تا کاربرد داره. گاهی در منشأ تمام معارف به کار میره، گاهی در منشأ اندیشه و تفکر به کار میره، گاهی در منشأ وجدان اخلاقی به کار میره که همون معنای دومی است که آقای صاحب وسائل فرمودن. یعنی سه تا کاربرد، یعنی روایاتی که ما ملاحظه کنیم میبینیم سه دسته هستن. گاهی در منشأ عقل گفته شده در منشأ همه معارف، گاهی عقل گفته شده در منشأ فقط تفکر و اندیشه، گاهی عقل گفته شده در منشأ وجدان اخلاقی. در اونجا که عقل در محصول ادراکات انسان به کار رفته، یعنی اون حاصل و نتیجه تأمل و تفکر به کار رفته، اینم دو جوره. گاهی وقتا در شناخت حقایق به کار رفته، یعنی ادراک انسان وقتی انسان تأمل میکنه، تفکر میکنه، یک شناختی، یک معرفتی برای او حاصل میشود. در شماری از روایاتی که عقل، کلمه عقل در شناخت اون محاصل، اون شناخت، اون معرفت، اون علم، همون معنای سومی که صاحب وسائل میفرماید، و گاهی در انجام کار بر پایه خرد. یعنی گاهی وقتا هم کلمه عقل استعمال می شود در اون کار، در خود کار عاقلانه، که نمونه هاش رو برای آشنایی با نمونه هاش به همونجا مراجعه کنید، من دیگه این رو معطلتون نمی کنم برای اینجا. بله، یعنی عقلی که، یعنی اون حالت دوم صاحب وسائل میشه، یعنی اون حالت ملکه، یعنی حالت وجدان اخلاقی. اون اما عبده به رحمان اون معنای سومه، یعنی اون وجد عقل اون حالتی است که انسان رو به کارهای خیر، ما عبده به رحمان و وقتو سبب هل جنان، اون وجدان اخلاقی. اونجا عقل به معنای وجدان اخلاقی است. حالا اون چه که اینجا مورد بحث ما هست، این کدوم معناست؟ اون حاصل ادراکات عقلی، یعنی معرفت، یعنی علم. این که بعضی از دوستان نقل میکردن سیر عقلا، اصلا اینجا بحث سیر عقلا نیست. هر تک تک هر عاقلی میداند خیر چیست، شر چیست. خب حالا اگر دانست خیر رو، اگر معرفت پیدا کرد، اون حاصل، اون علم، اون علم براش حجت، حجیت عقل. که حالا این مسئله رو من یه مقداری باز میکنم. در این بابی که صاحب وسائل داره، که حالا اجازه بدید من این مطلب رو بگم بعد به روایات بپردازم. عقل به این معنا پایه همه براهین و ادله برون دینی و درون دینی است. یعنی عقل به معنای معرفت، معرفت حق، معرفت خیر و شر، معرفت حق و باطل، حجیت همه حجت ها در واقع به چی برمیگرده؟ به عقل برمیگرده. معارف اسلامی اعتقادیش باشه، اخلاقیش باشه، عملیش باشه، ریشه در عقل داره. یعنی ریشه در معارف عقلی داره. و اما معارف حجیت، معارف عقلی، حجیت مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی، اون معارف ریشه در معارف عقلی دارن. اما حجیت عقل چیه؟ حجیت عقل اصلا ذاتی، یعنی عقل در حجیتش این احتیاج به چیزی نیست که بیاد او رو حجتش کنه. حجیت عقل، حجیت معارف عقلی ذاتی هست. بنابراین عقل در واقع سنگ بنای چیه؟ همه ی حجت هاست. اگر این سنگ بنا سست بشه، حجیت همه ی براهین فرو می‌ریزه. یعنی هیچ چیز حجت نیست. اگه عقل انسان، اگه معارف عقلی انسان حجت نباشه، هیچی حجت نیست. رو همین حساب هست که احکام قطعی عقل، حالا بدیهیش باشه یا نظریش باشه، اگر به یه شرط، اگه در مقدماتش کوتاهی نشده باشه، اینجا چیه؟ نیازمند هیچ دلیل و برهانی نیست، برای انسان حجت. البته اگر در مقدماتش کوتاهی شده باشه، این احکام حجت نیست. یادم هست یه وقتی درس اصول حضرت آیت الله علاکی رضوان الله تعالی علیه می‌رفتیم، اونجا ایشون حالا مقداری روی جهتی هم عصبانی شده بود که حالا نمیخوام عرض کنم، اشکال میکرد به فلسفه، چون ایشون با فلسفه مخالف بود، و بعد به اشاره میکردن به این مطلب که خب شما میگی من رفتم فلسفه خوندم قطع پیدا کردم به این مسئله، بعد اشاره میکردم میگفتم مگه در رسائل شیخ نخوندی که قطع قطع حجت نیست؟ اگر در مقدمات قطع انسان کوتاهی کرده باشه، اون حجت نیست. حالا این حرف حرف درستی است. اگه انسان در مقدمات تحصیل قطع کوتاهی کرده باشه، حجت نیست. ولی اگه در مقدمات تحصیل علم، تحصیل معرفت کوتاهی نکرده باشه، این علم حجت، حجت شمزاتی است، احتیاج به هیچ برهانی هم نداره. خب روی این حساب همه آیات و روایات که کم هم نیستن، از جمله همین بابی که ایشون در وسائل منعقد کرده، باب وجوب طاعت العقل و مخالفت الجهل، روایات خیلی، آیات هم فوق العاده زیاده. همه ی لعلکم تعقلون ها، لعلکم تفقهون ها، همه اینها در واقع همین نکته ای که میگم درباره شوری، همه ی آیات و آیات و روایاتی که دلالت بر حجیت حکم عقل دارن، در واقع همه این آیات و روایات چی هم؟ حکمشون حکم ارشادی است. یعنی هیچ کدومشون حکم مولوی نیست، همش ارشاد میکنن به همون حجیت ذاتی عقل. این که قرآن میفرمان ولا تقف ما لیس لك به علم، انسان حق نداره از پندار، اینم باز ارشادیه، واجبه از علم. علم همون مقتضای معرفت، معارف عقلی هست. این چیه؟ این ارشاده، ارشاد به همون حجیت ذاتی معارف عقلی است. بنابراین اگه این آیات و روایات ما هیچ نداشتیم، معارف قطعی عقل چی بود برای ما؟ حجت بود. خب کدوم مقدمه؟
نه 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 نه
بدی حکم بدیهی عقل، اون بحث چیز که کردیم اون یعنی حکم بدیهی، گفتم حکم بدیهی عقل، حکم گفتم اون مقدمه اول گفتیم عقل به صورت بدیهی همین یعنی حکم بدیهی، یعنی حکم بدیهی فطرت عقل گفتیم. همون بعد اگه باشه براتون توضیح دادم، گفتم فطرت عقل داریم یا فطرت دل داریم، اینجا مقصود فطرت عقل. خدمتتون عرض کنم که حالا این یه روایت بخونم، اولین روایت این باب رو براتون بخونم که صحیح هم هست، خودتونم شاید خیلی خوندید برای دیگران، ولی خب اینجا یه مسئله دیگری هست، من فقط یه قسمتشو میخونم. این صحیحه ما، اولین صحیحه همین بابی که براتون بهش اشاره کردم، صحیحه محمد ابن مسلم هست. لما خلق الله العقل استنطقه و ثم قال له عقل فعقل، تا اونجا که میاد اینجا، اما ایاک آمر و ایاک انها و ایاک عاقب و ایاک عصی، این تیکش من میخوام بگم، همون حرفی هم که صاحب وسائل گفت، این ملاک تکلیف اینه که عقل است مورد امر و نهی قرار میگیره و به مقتضای ادراکات عقلی است که انسان ثواب میبینه یا عقاب میبینه. به میزان داشتن، در همین روایات هست که خداوند متعال در روز قیامت مداقه در حساب ها به مقتضای همین عقل، هر که عقلش معارف عقلیش بیشتر هست این حسابش سخت‌تر هست، به همین جهت حساب علما خیلی سخت‌تره که 70 گناه جاهل آمرزیده میشه قبل از اینکه یک گناه عالم آمرزیده بشه. ثواب عقاب بر اساس این عقل به این معناست. خدمتتون عرض کنم حالا چند تا روایت هست که خیلی قشنگ این مسئله حجیت ذاتی عقل رو تبیین کرده که من دوست دارم اینا رو آیون توجه داشته باشم با این تحلیلی که بنده عرض میکنم. این دیگه به درد همه ابواب دیگه هم میخوره. این از روایات این باب، از روایاتی که از مجموع روایاتی که در باره حجیت عقل هست، چند تا نکته خیلی معرفتی خیلی دقیق استفاده میشه. یکی این که عقل همونطور که اشاره کردیم حجیتش ذاتیست و الهی، یعنی این حجیت ذاتی رو خداوند به عقل عنایت کرده. این روایتی که عرض میکنم در کتاب کافیست جلد 1 صفحه 25، حجت الله علی العباد النبی و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. این کلام بسیار حکیمانه معناش اینه که این که می‌فرماید حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر بندگان چیه؟ پیامبر. حجت بین بندگان و خدا عقل، این یعنی چی؟ این خیلی سخن نقضی است به نظر من. بین خدا و بندگان حجت پیامبره، ولی بین بندگان و خدا حجت چیه؟ عقله. این به نظر من معنای این حدیث اینه که تشخیص راستین یعنی تشخیص پیامبران راستین از مدعیان دروغگو به خود انسانه، که انسان این وظیفه خود انسان، بین انسان و خدا از این طرف که حساب بکنیم حجت چیه؟ حجت عقله. یعنی من با عقل خودم باید تشخیص بدم این که داره ادعا میکنه پیغمبرم این درست میگه یا نمیگه. بنابراین عقل من هستش که بین من و خدا حجت هست، حجت بین من و خدا. ولی که حالا که اون اثبات شد، اون وقت از اون طرف حجت بین خدا، حجت الله علی العباد، حجت خدا بر بندگان پیغمبره. اول من باید حجیت پیغمبر رو با عقل خودم ثابت کنم. یعنی نبوت این چیزی نیستش که با گفتن خدا، هرچی هم بگه اگه گفته خدا رو من از کجا بفهمم که خدا گفته یا نگفته؟ این حجت. بله دیگه، یعنی اگر کسی همطوری که شما میفرمید درسته، یعنی اگر کسی تشخیص نتونست بده که این صادق است، یا تشخیص ها دروغ گه که اون یه چیز دیگه، این برای این معذوره پیش خدا. اگر چی گفتین یکی از دوست؟
عرض کردم مسئولیت انسان در برابر خدا به واسطه عقل
نیست که خدا بوده. بله دیگه، یعنی این دوتا رو اگه بخوایم با هم دیگه پیوندش بدیم اینجوری میشه که تشخیص پیامبر واقعی این عقله. انسان باید به کارگیری عقلش تشخیص بده که این راست میگه یا دروغ میگه. اگر تشخیص داد اون وقت میشه چی؟ حجت خدا بر انسان. اگه تشخیص داد درست میگه اون وقت این میشه پیغمبر. یه روایت دیگری هست بله بله، این که عرض کردم بین این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن معنیش همینه. اون که قبلا عرض کردیم اگر هیچ خدا پیغمبری هم نداشت، احکام قطعی عقل برای انسان حجت بود. خدا میگه مگه عقل ندادم؟ مگه عقل تو تشخیص نمیده این ظلمه، این بده، چرا کردی؟ توجه کردی؟ این اونجا اون احکامی که عقل به طور مستقل دلالت میکنه، اون شناخت ها برای انسان حجته. ولی که میخواییم بگیم که حالا پیغمبر که میخواد حجت بشه چیه؟ حجیت که میخواد، حجیت پیامبران چجوریه؟ حجیت پیامبران در صورتی است که انسان اول ثابت شده باشد با عقل خودش پیامبری او. این روایت اینو داره میگه، میگه اول باید حجیت او از طریق عقل ثابت بشه، زیربنا ثابت بشه، بعد وقت میشه حجیت خدا بر انسان میشه خدمتتون عرض. بله، یه روایت دیگری هست در کافی، اون حدیث 25 بود، یه حدیث 25 هست، 24 هست، جلد یک صفحه، ببخشید صفحه 24، اون 25 بود، این صفحه 24. این روایت مفصله. ابتدا راوی هم ابن سکیته که از فرهیختگان و علمای اون معاصر حضرت رضا علیه السلام بوده، که سوال میکند که ظاهرا روایت از حضرت رضا علیه السلام باشه. میفرماید بله، در اون حدیث حضرت توضیح میده که هر پیغمبری در زمانی آمد که، یعنی خدمتتون عرض کنم، معجزات پیامبران متناسب با شرایط زمانی خودشون بود. در زمان حضرت موسی سحر خیلی رواج داشت، معجزه حضرت موسی اون اژدها شدن عصا بود، متناسب با اون شرایط زمانی خودش و سرآمد اون چیزایی که اونها داشتن، اون سحرهایی که اونها داشتن که همه میفهمیدن این سحر نیست. در جریان حضرت عیسی علیه السلام مسئله طبابت خیلی رواج داشت، معجزه حضرت عیسی زنده کردن مرده ها بود که همه بفهمن این کار دست هیچ طبیبی قابل انجام نیست، تا اینکه میرسد به زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ایشون در زمانش مسئله سخن و بیان و بلاغت مطرح بود، قرآنی آورد که هیچ کس نمیتوانست و نخواهد توانست مثل او رو بیاره. بعد حضرت اینجا یه سوال خیلی ظریفی ابن سکید از امام میکنه، میگه خب حالا در زمان موسی اینجور، عیسی اینجور، خب حالا چی؟ حالا حجت چیه؟ حالا معجزه چیه؟ حالا ما از کجا بفهمیم حق چیست؟ اون موقع با عصای موسی، با فرض کنید که احیای موتا توسط عیسی، میفهمیدن که این پیغمبر و این حق میگه و این باطل. الان چیه؟ فمل حج علی الخلق الیوم، چه چیزی حجت هست امروز بر مردم؟ حضرت فرمود العقل. عقل که داری؟ یعرف به صادق علی الله فیصدق و الکاذب علی الله، این کافی هست عقل. انسان بفهمه که امام رضا درست میگه، این امام درست میگه، او دروغ میگه. صادق اون کسی که صادق است، از اون که صادق نیست عقل میتونه بفهمه. پس بنابراین عقل حجت. برای پیشینم صادقه. چیزی که هست اون موقع چیزای دیگه هم نیاز بود و عقل مردم اون گونه رشد نداشت، ولی الان دیگه نیازی به اون مسائل نیست. خب حالا یه روایت دیگری هست، اینم روایت خیلی جالبه. این روایت دسته اول تصریح میکردن که عقل حجت خداست. اینو میخواییم، نکته ظریفی است که مسئله حجیت عقل به صورت از روایات بالملازمه استفاده می شود، ولی که اینکه تصریح کنن این روایات. نکته دوم این است که عقل حجت باطنی است در کنار حجت ظاهری، که باز این روایت هم در کافی است، جلد یک صفحه 13 حدیث 12. ان لله علی الناس حجتین ظاهره و باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. ببخشید کافی جلد یک صفحه 16، گفتم صفحه 12 اشتباه کردم. بله، البته روایت طولانیه، چند صفحه است. این روایتی که عرض کردیم اشاره به دو نکته مهم معرفت شناسی داره. نکته اول این که عقل در کنار حجت‌های ظاهری خداوند که پیامبران و اوصیای اونها باشن حجت الهی است. ان لله حجتین، دو تا حجت خدا داره اصلا، یکی حجت باطنی یا یکی حجت ظاهری، حجت درونی و برونی. و همون طور که نتیجه این بیان این می شود، یعنی همونطور که اگر انسان برخلاف پیامبر ظاهر کاری را انجام داد، مخالفت کرد با پیامبر ظاهر، معاقب هست، همونطور اگر با این پیامبر باطن هم مخالفت کرد، با پیامبر باطن هم اگر کسی مخالفت کرد، این چی میشه؟ اینا معاقب. یعنی اگر کسی خلاف فرمان قاطع عقلش عمل کرد، عقلش میگه حتما این کار بده، نکن، این ظلمه، قبیحه، نکن، کرد، این مؤاخذه. ببینید در طول همه، ببینید دو تا حجت در طول همه. ببینید اول گفتیم که حجیت پیامبر به وسیله عقل اثبات می شود، وقتی پیامبر حجیتش اثبات شد دیگه پیغمبر خلاف عقل نمیگه دیگه، توجه کردید؟ کار چه حرفی نمیزنه. اگر شما روایتی دیدی برخلاف 100% برخلاف عقل، اون روایت صادر نشده، توجه کردید؟ و یر الذین، صریح آیه قرآن، و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، آیه ششم از سوره مبارکه سبع. اگر انسان عالم باشه میداند که هر چی پیغمبر میگه یعنی منطبق با علم، منطبق با منطق، منطبق با عقل. بنابراین اگه یه روایتی 100% خلاف عقل بود، اینو ما ردش میکنیم. از 100% نه که نفهمیم، ممکنه چیزی عقل ما به اون نرسه، ولی که اگر یه چیزی 100% خلاف عقل بود، این پیغمبر در روایت هم داری من نگفتم، اگه همچین چیزی دیدید که با عقل بدیهی شما منطبق نیست در روایت هست، من نگفتم، من همچین حرفی رو نمیزنم. خب نکته دوم اینه که حجت ظاهری خداوند بدون عقل کامل نیست. یعنی اگر پیامبران هزار دلیل و برهان بر نبوت خودشون اقامه کنن، هزاران دلیل یه پیغمبری بیاری که من چیه، پیغمبر خدا هستم، ولی انسان از محبت عقل برخوردار نباشه، این چیزی برای ثابت نمیشه. یعنی تشخیص داده که این پیغمبر درست میگه، قدرت عقلیش نمیرسه، مستضعفه، این حجت بر او تمام نیه. بله دیگه، اصول دین، یعنی اصول دین دو بخش داره ببینید، یک بخشش عقل محض مثل توحید و نبوت، انسان توحید رو باز خدا رو باز از راه عقل ثابت کنه، نبوت انبیاء رو باید از راه عقل ثابت، ولی وقتی او ثابت شد دیگه اون سایر اصولی که از این طریق میاد دیگه اونم باز مقتضای عقل چیز است، مقتضای عقل بالواسطه است. خب بنابراین اگر انسان از موهبت عقل، از این حجت باطنی برخوردار نباشه، این پروردگار عالم نمیتونه او رو مؤاخذه کنه. چرا؟ چون حجت بر او تمام نیست. به همین جهت در همین روایت هست که میفرماید ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، خدا به وسیله حجت، به وسیله عقول حجت‌های خودش رو تمام کرده. یعنی اگر عقل خدا به انسان‌ها نداده بود، این حجت بر انسان‌ها تمام نبود، کامل نبود. این تصریح همین معنی است که اشاره شده، این روایت بهش اشاره شده. باز یه روایت دیگری هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که عیون الحکم والمواعظ صفحه 27 حدیث 354، العقل رسول الحق، عقل پیامبر حق. اینا همه در واقع اینا همش ارشادی، این روایتی که میخونیم همش ارشادی ها، نیاز به سند هم نداره، ولی کن روایت خیلی زیبایی است که این عناوینی که گفتم اثبات، یعنی قابل فهم از این روایت. نکته دیگر این که عقل انسان قدرت حقیقت یابی داره، یعنی عقل انسان ها این میتونه حق رو پیدا کنه. این که میگیم عقل حجت، حجیت داره، عقل پیام‌آور حقه، در واقع به این معناست که عقل قدرت داره حقیقت رو پیدا کنه، و اگر انسان از این قدرت حقیقت یابی خودش استفاده کنه، این میتونه صادق، کاذب، حق، باطل رو به طور اصولی میتونه تشخیص بده. که باز در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستش که کن مع الحق حیث کان و مجز مشتبه علیک به عقلک فانه حجت الله علیک و ودیعته فیک، با حق باش هر جا که هست، اونجا که حق هم مشتبه می شود بر تو، با عقل خودت تمیز بده که حق کدام است و باطل. چرا؟ فانه حجت الله علیک، عقل حجت خداست بر تو و ودیعه امانت خداست در تو. این روایت از اهل سنت نقل کردن، الفردوس جلد 5 صفحه 318. عرض کردم این روایات چون ارشادی هستن نیاز به سند ندارن، اینها ارشاد هستن، هیچ کدوم، هیچ روایتی هم ما در هیچ آیه، هیچ روایتی هم نداشته باشیم، می توانیم حجیت عقل رو، حجیت باطنی عقل رو خودمون به صورت بدیهی درک کنیم و حجیت عقل ذاتی است. بنابراین اون چه در این مطلب اول عرض کردیم از دلیل اجتهادی، این دیگه تکرار نمیشه، این یه توضیحی بود که برای همه جا به درد میخوره. عقل انسان تشخیص میدهد که حالا ساختار حکومت کی باشه، چه جوری باشه، حاکم چی باشه، اینا رو کار نداریم. ولی یک جامعه اسلامی، الان بحث ما اینجاست، حوزه بحث ما، یک جامعه اسلامی اگر بخواد مطابق، اولا عقل احساس میکنه که نیاز داره به حکومت، تنهایی نمیتواند امور خودش رو اداره کنه، این حکم درک بدیهی عقله. ثانیاً در یک جامعه اگر اسلامی شد این باید منطبق باشه، این حکومت ساختار این حکومت اجمالاً باید منطبق باشه با اون ارزش‌هایی که جامعه بهش هست. اما حالا چگونه میتواند منطبق باشد اون یه بحث دیگه است که انشالله در بحث آینده خواهیم داشت. اینجا این تمام کلام بود در دلیل، اولین دلیل اجتهادی بر خدمتتون عرض کنم چی؟ بر وجوب تأسیس حکومت اسلامی. ولی از طریق از کتاب و سنت اجماع رو بحثش انشالله میمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.